سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال در یکی از آیات کریمه قرآن به ما سفارش فرمودند که برای زندگی و بندگی خود از صبر و نماز کمک بگیرید. ما برای اینکه بحثمون رو راحت‌تر به پیش ببریم به اون مصداق از صبر پرداختیم که به عنوان مصداق مهم یا معنای صبر در این آیه کریمه از طرف ائمه هدی علیهم السلام مطرح شده و اون روزه است. در واقع خداوند متعال سفارش فرمودن که از روزه و نماز کمک بگیرید برای برطرف شدن مشکلات خودتون، چه در زندگی مادی چه در زندگی معنوی. مثلا امام رضا علیه السلام سفارش میکنن برای رفع گرفتاری های خودتون 3 روز روزه بگیرید. 3 روز روزه گرفتن برای رفع گرفتاری های دنیایی هم بسیار مؤثره، چه برسه به روزه واجب که همیشه واجبات قیمت و ارزششون بالاتر از مستحبات هستن. شما میدونید در ایام ماه مبارک رمضان بیمارستان‌ها کارشون کمتر میشه، کلانتری‌ها کارشون کمتر میشه، قوه قضاییه یکی از دوستان میفرمودن تقریبا ما اونجا بیکار میشیم، خیلی از گرفتاری‌ها از بین میره. این نه به آن دلیل است که مردم چون گرسنن حال ندارن خطا کنن، حال ندارن درگیر بشن حتی با دردهای خودشون. شما میدونید که مردم تو گرسنگی گاهی از اوقات عصبی تر هم میشن. مردم تو گرسنگی کشیدن خب گاهی از اوقات ممکنه مراقبت های خاصی که از بیماری های جسمیشون باید انجام بدن کمتر بشه و احیانا به نحوی از انها بیماری ها بخواد افزایش پیدا بکنه. اما به هر حال خدا بنا داره که از روزدار خودش پذیرایی کنه، گرفتاریاش رو کم میکنه. ما میتونیم این وضعیت رو در طول سال با کمک گرفتن از روزه برای خودمون فراهم کنیم. پس خدا فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از نماز و روزه. فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین، که درباره همین بخش دوم داشتیم صحبت میکردیم. کمک بگیرید از روزه و نماز یعنی اینکه ما خیلی کارا داریم که نمیتونیم بدون کمک اون کارها رو انجام بدیم. خیلی مشکلات هست بدون کمک اون مشکلات رو نمیتونیم برطرف کنیم. خیلی موانع هست که بدون کمک نمیتونیم اون موانع رو برطرف کنیم. استعینوا بالصبر و الصلاة یه معنای التزامی دیگه هم داره و اون این استش که صبر و نماز راحتن، راحت تر از کارهای دیگه‌ای که ما می‌خوایم انجام بدیم، ولی معنا نداشت از این کمک بگیریم که سخت‌تره، ولی یه کاری که راحت‌تره. معلوم میشه اینا راحت‌تر انجام می‌گیرن، بعد با اینا میشه کلی مشکلات بزرگتر رو برطرف کرد. اما خداوند متعال می‌فرماید فإنها لکبیرة، سخت این کار مگر برای کسانی که خاشعن. در تفاسیر این نکته بسیار مهم آمده و حتی علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد بر این معنا تأکید می‌ورزند که اونی که سخت روزه نیست، نمازه. ما یه مقدار در این باره دیروز با هم گفتگو کردیم، اما گفتیم وقت نبود به اجمال برگزار بکنیم. اون چیزی که سخت ازش کمک گرفتن نمازه، روزه اونقدر سخت نیست. انصافا شما نگاه بکنید، آدم حتی خبر داره بعضی نمازشون رو مقید نیستن، ماه رمضان قشنگ روزاشون رو میگیرن. حالا اگر روزه واجب باشه، چون سالی یه باره، انگیزه و شوق کافی در انسان به سهولت ایجاد میکنه. چون وقتی از انسان نمیگیره انصافا روزه، باز مثل نماز نیست، نماز بیشتر وقت میگیره، روزه اصلا وقت نمیگیره. این دو وعده غذایی که میخوری، سحری که جزء روزه حساب نمیشه، افطارم جزء روزه حساب نمیاد. یه کسی روزه نمیگرفت، نمازم نمیخوند، صبحا سحری بلند میشد همراه بچه‌هاشون غذا میخورد. بچه‌هاش بهش گفتن که تو که مقید نیستی، اهل روزه و نماز نیستی، بلند میشی این سحری بچه‌ها رو میخوری، حالا اینا میخوان روزه بگیرن. گفت خب من نماز که نمیخونم، روزه هم که نمیگیرم، سحری نخورم یه دفعه بگو کافر بشم. فکر میکرد سحری خوردن بالاخره خودش یه کاره. حالا سحری خوردن بله برای روزه‌دار مستحبه، ولی جزء روزه نیست، غذا دارین میخورید شما. روزه وقت انسان رو نمیگیره، شوق به قدر کافی داره، اثرم داره، راحت ترم هست، اثرش هم برای کمک گرفتن بیشتره. شاید به همین دلیل باشه که صبر مقدم شده بر صلات. اگر مصداق اتم صبر رو یا معنای صبر رو در این آیه صیام بگیریم، کما اینکه در روایات فرمودن اهل بیت رضوان الله علیهم السلام، یعنی کمک بگیرید از روزه و نماز، نه کمک بگیرید از نماز و روزه، کمک بگیرید از روزه و نماز. روزه بیشتر کمک میکنه آدمو. انصافا حال معنوی که روزه برای انسان به ارمغان میاره، یه جورایی برای برطرف کردن مشکلات دیگر مادی و معنوی بیشتر از نمازه. شما میتونید این رو هم تجربه بفرمایید، کمک بگیرید از روزه و نماز. بعد میفرماد فإنها، کمک گرفتن از نماز سخت تره، لکبیرتون الا علی الخاشعین. حالا بسیار از مفسرین میفرماین این فإنها ضمیر برمیگرده به کل کمک گرفتن، ولی از علامه بحثی دارن و اونجا اثبات میکنن که این فإنها ضمیرش برمیگرده به نماز، یعنی از نماز کمک گرفتن سخته. ما کاهل نمازی بیشتر میکنیم تا کاهل روزگی. نماز نیست مداومه، سخت میکنه کار رو برای آدم، ولی از اون طرف نماز خاصیت هایی هم داره که سخت میکنه کار رو. یکی وقت گیر بودنش هست. البته من از ساحت مقدس نماز عذرخواهی میکنم که میگم وقت گیره، وقت نماز مال خودشه. شما خودت رو قیمه هم بکنی که وقت نماز رو به یک کار دیگه بزنی، امکان نداره. آقا چرا ما اون دفعه وقت نماز رو زدیم رفتیم یه معامله، یک سود کلانی هم بردیم، بعد اون پول اون سود کلان اون معامله رو خرج چی کردیم؟ هم بله خانم بچه ها مثلا سرطان گرفتن، تصادف کردن، پسرمون رو خرج اون کردیم. خب وقتی آدم مال دزدی برداره، صرف راه بیمارستان میشه دیگه. وقت مال نماز بود، از نماز کش رفت یعنی پول در آوردیم، این پول رو باید صرف چی بکنیم؟ صرف مریضی. ازا من از ساحت مقدس نماز عذرخواهی میکنم که میگم نماز وقتگیره. اصلا وقت نماز مال خودشه، خدا اجازه نمیده، برکت قائل قرار نمیده برای اینکه شما از این وقت جای دیگه استفاده بکنید. وقتی که نماز شد یعنی تموم شد دیگه، یعنی باید کار دیگه رو بذاری کنار، نمیشه اصلا کار دیگه کرد. کسی گفت میشه بگو تو دروغ میگی، نمیشه، نه نمیخوام، اصلا نمیشه. یه کمی آدم دقیق تر نگاه بکنه این اصلا نمیشه. آقا وقت نماز که من نمیشه بذارم برای چیز دیگه، اصلا مصرف نمیشه این وقت برای کار دیگه، همه خراب میشه. ولی کمک گرفتن از نماز سخته، مگر برای خاشعین. دیروز ما یه تفسیری کردیم، تفسیر که نمیشه گفت، تحلیلی کردیم از این سخت بودن. گفتیم چه چیزایی برای ما سخته، کارهایی برای ما سخته که این کارها تشویق و تنبیه فوری ندارن. ما هر چیزی تشویق فوری داشته باشه به شوق میایم، هر چیزی تنبیه فوری داشته باشه به شوق میایم، اون کار رو انجام میدیم. در مورد دلفین هم به عنوان یه مثال صحبت کردیم، یادمون نمیره. به همین دلیل گفتیم بیاید زندگی هایی ترتیب بدیم که توش تشویق و تنبیه فوری نباشه. ما حتی به عده ای از دوستانمون جایی بحث میکردیم، گفتیم تو بحث مدیریت بیاید از در این اداره و کارخانه خودتون کارت ساعت زنی رو بردارید. گفتن آقا نمیشه، نظم به هم میخوره. گفتم چرا نظم رو میخوای با تشویق و تنبیه فوری ایجاد بکنی؟ چرا شما نمیتونید تو کارخانه و اداره کوچک خودتون شخصیت آدمها رو یه جوری بار بیارید که آدمها خودکار منظم باشن؟ حضرت امام که رفت و آمدشون به حرم امیرالمؤمنین اینقدر دقیق بود که خدام ساعتشون رو رفت و آمده امام تنظیم میکردن، حضرت امام کارت ساعت زنی براشون گذاشته بودن دم حرم، اصلا کسی بهشون گفته بود منظم بیا برو؟ ما میتونیم شخصیت های آدم ها رو به نظم مزین بکنیم. اتقوا الله و نظم امرکم، نظم رو میذاره کنار تقوا امیر مؤمنان. روحی لتراب مرقده فدا، امیرالمؤمنین نظم رو برآمده از تقوا و برادر تقوا میدونه. وقت ما میگیم تقوا چی آقا جون؟ بی خیال، این کارت ساعت زنی رو میزنیم همه رو کنترل بکنه. خدا اگر کسی رو کنترل نکرد برای نظم، کارت ساعت زنی او رو کنترل میکنه؟ این کنترل ارزش نداره. و آقا بالاخره بعضی آور میدارن خودکار منظم میشن، خیلی ها میبینن کارت ساعت زنی که نیست، پس بی خیال زیرابی بریم، یواشکی دیر بریم سر کار، زود بیایم بیرون. گفتم شما انصافاً کارمندانتون رو میشناسید؟ همه اینجوری هم؟ یکمی فکر کرد گفت نه. گفتم اونایی هم که استعداد دارا شدن نظم رو در شخصیتشون دارن، شما با این کارت ساعت زنی خرابش میکنی، بهش فرصت نمیدی خودش منظم بشه. و آقا کارتو برداشتم، اگه میخوای منظم باشه خود منظم باش. طرف شروع میکنه به خودسازی. وقتی که تشویق و تنبیه فوری نباشه، استعداد و قوا و انگیزه های دیگه میاد رو کار. ما هرچی این اهرم های تشویقی تنبیهی فوری عینی رو افزایش بدیم، اون استعدادهای طبیعی برای کنترل رفتار از بین میره. با نمره رو ما گذاشتیم تو مدرسه ها به عنوان عامل تشویق و تنبیه بچه ها، موجب میشه بچه ها تنبل بشن و درس نخون بشن. چرا؟ چون میخوان شر این نمره رو کم بکنن. همش در طول مدت استرس گرفتن نمره رو داره، انگیزه تحصیل از بین میره. نمره رو بردار بشه، میخوای بخون میخوای نخون. خدا تو قرآن دیدی چیکار میکنه؟ تشویق تنبیه فوری نمیکنه. بابا والا به خدا تو کربلا حسینش رو کشتن، تشویق تنبیه فوری نکرد مگر برای بعضیا. فرمود مردم کوفه میخواید آدم بشید خودتون آدم بشید، من زود نمیزنم. میخواید آدم نشید نشید، من حسینم رو به قربانی میفرستم اما نرخ رو نمیشکنم. نرخ من اینه که تشویق تنبیه فوری نوعا ندارم. دوستان بازم بعد از جلسه برای من مثال نزنن بعضی از موارد تشویق تنبیه های فوری رو ها، نوعا اینجوری نیست. نگن آقا فلان جا حد دارین برای فلان گناه باید شلاق بزنن چیکار کنن، نه موارد اندکه. در اکثر موارد تشویق و تنبیه فوری در کار نیست. این رفقای ما برای کارخونهشون فکر کردن، بعد رفتن اجرا کردن، شرح قشنگی شد. گفتن آقا بعضیا دیر می اومدن زود می رفتن، کم کم از بقیه خجالت کشیدن. بعضی هم به وجدانشون برخورد، خیلی هم با شوق بیشتری دیدن که میتونن شخصیت خودشون رو حفظ کنن. اخیرا توی بعضی از کشورها تجربه کردن، اومدن فشارهای مدیریتی رو که بر مبنای تشویق تنبیه فوری هست کاهش دادن. گفتن که هر کسی میخواد مرخصی بره نمیخواد اجازه بگیره، خودش خبر بده، بعد میگن راندمان کاری افزایش پیدا کرده. کنترل ها رو کاهش بدیم، استعدادها پرورش پیدا میکنه. یه رابطه عجیبی بین این دوتا هست و خداوند متعال که کنترل های تشویق تنبیهی فوری رو کم کرده برای اینکه از درون انسان شکوفا بشه. این خیلی ارزش داره. وقت همین که تشویق و تنبیه فوری کمتر هست موجب میشه که کمک گرفتن از کاری مثل نماز که تشویق و تنبیه فوری نداره سخت بشه. این نکته اولی که دیروزم عرض کردیم، امروزم از بس این بحث رو دوست داشتیم دوباره یک کمی دیگه تکرار کردیم با مثالهای دیگر. اما یه عامل دیگه هم وجود داره برای اینکه سخت میشه کمک گرفتن از نماز. اون عامل چی عزیز من؟ اون عامل این است که نماز درست تشویق و تنبیه فوری نداره، ولی ما هر کاری که تشویق و تنبیه فوری نداره ترک نمی کنیم که، سختمون نیست که. مثلا نشستیم پای یه فیلم قشنگ، یه برنامه ورزشی جذاب بدون اینکه نیازمون باشه. حالا نه اینکه آدم نشستنش پای یه فیلم قشنگ و برنامه جذاب تلویزیونی احیاناً به طور کلی بد باشه برای آدم، نه، اونجا که مفید نیست، وقت داره تلف میکنه. آقا اگر نشینی رو نگاه بکنی تشویقت میکنن، تنبیهت میکنن، کاریت ندارن. اینجا پس چرا چسبیدی به این برنامه؟ میگه شیرینی برام داره، سرگرمم میکنه، جالبه، جدیده و من جذبش میشم. پس ما کارهایی رو انجام میدیم به سهولت که یا تشویق و تنبیه فوری داشته باشه که نماز نداره، یا جذاب باشه و جدید باشه و جالب باشه، همش هم جه داشت، یکی از این دوتا باشه. نماز چجوریه؟ نماز نه جذابه، نه جدیده، نه جالبه. اینقدر تکراری میشه که دیگه آدم هیچ جاذبه ای در نماز برای خودش احساس نمی کنه. خدا عمدن این کارو کرده. نماز به شدت تکراری میشه، وقتی به شدت تکراری شد جذابیتشو از دست میده. در روایات فرمودن میایید حرم ائمه هدا علیهم السلام زیارت میکنید، زود برگردید تا وقتی که شوق در روح شما هست برای زیارت اینجا بمانید، بعد بقیهشو برید خانه. درسته؟ چرا؟ برای اینکه ملالت ایجاد نشه برای روح انسان. آدم آمادگی و ظرفیت نداشته باشه زود خسته میشه، فرمودن برو خونه زود خسته نشی. اما نماز اینجوری نگفتن. آخ خدا، میشه نمازم اگه خسته شدیم فعلا نخونیم که شیرینی نماز برامون باقی بمونه؟ نخه، ما میخوایم اصلا نماز از این مقبوله نباشه که شما به دلیل جذاب بودنش او رو بخونید. نماز رو طوری خدا طراحی کرده که بدون جذبه باشه. یک کسی میگفت من جوانم رو چیکار کنم نماز بخونه؟ میخوند اما دیگه نمیخونه. گفتم چی میگفتید از نماز برای بچه‌تون؟ خودش هم آدم حسابی بود، گفت بالاخره همین توضیحاتی که هست میدادیم دیگه حاج آقا. میگفتم خب این توضیحاتی که هست در مورد نماز چیه؟ بگو منم یاد بگیرم. مثلا چی میگفتی به بچه‌ت نماز خون بشه؟ گفت بالاخره شیرینی های نماز رو میگفتیم. گفتم آخه مرد حسابی نماز شیرینی داره؟ چرا خالی بستی؟ گفت بالاخره نماز مناجات با خودش خودم خوبه اینا رو عمل خودمون بلدیم. تو واقعا روزی 5 مرتبه حال مناجات پیدا میکنی؟ سالی 1-2 بار ما حال مناجات عمیق پیدا کنیم، قصه دلمون رو بگیره، های های گریه کنیم برای قیامت. روزی 5 مرتبه خب یه مقدار خالی بستی دیگه. گفت نه بالاخره نماز معراج مؤمن است. بودم بابا معراج ما سطح ماها نیست، آدم باید پاشو انزه گلیمش دراز بکنه. ما سر نماز معراج میریم. یکی از علما میفرمود بعد از نماز چرا با هم دست میدید؟ دست ندید. مگه شما سر نماز رفت و دید معراج که حالا برگشتید برید با همه سلام احوال میکنید؟ مثلا نمازم تو همینجا بودی، کجایی نرفتی، بلکه رفتی خونه اومدی. یکی از شاگردان مرحوم شاه‌آبادی استاد از امام که از امام در مورد ایشون میفرمودن روحی له الفدا، خب دیگه آی شاه‌آبادی نفسش اثر گذاشته بود، دستوراتش رو ایشون اجرا کرده بود، نمازخون حرفه‌ای شده بود، رفته بود توی مسجدی نماز بخونه، دید امام جماعت وسط نماز میره خونه برمیگرده، میخواست نمازشو بشکنه، دیگه هیچکی نمازشو نمیشکنه. بعد از نماز اومد پیش امام جماعت، گفت آقا شما سر نماز رفتید خونه اومدید، این چجوری میشه؟ اون امام جماعت که خودش اهل دل بود فرمود من 1-2 بار سر نماز حواسم پرت شد به یه مسئله تو خونه، تو دیدی من رفتم برگشتم، تو دیگه کی هستی؟ حالا آدم واقعا خیلی خوبه سر نماز 1-2 بار فقط حواسش پرت بشه، درسته؟ یک خیلی خوبه آقا، اصلا نماز جماعت اینجوری گیر آوردید ول نکنید. ولی اون دیگه کی بود که دیده این آقا رفته برگشته؟ نماز که عزیز من جاذبه نداره، کشته ما رو خدا با نماز. میفرماد توجه به ما بکنید. آقا خدا خب نمیشه، ما میریم جلسه دعای کمل اون همه توجه، اولا یکی خوشگل میخونه، ثانیا متنوع میخونه، هفته بعد بیاد رو شعرهای هفته قبل رو بخونه، میگیم آقا یک کمی تنوعش بده، ثالثا دفعه بعد میریم یکی دیگه بخونه. همینجوری مناجات ها، قصه های قشنگ، اینا چقدر توجهمون جلب میشه. شما اومدین ما رو رو به یک قبله، همونجوری تکرار. آقا خیلی هر روز آدم نمیتونه، خدای خود سخته. بنده فکر میکنم خدا رفته گشته، نعوذ بالله، خدا نمیخواد چیزی بگرده بخواد پیدا بکنه، خدا رفته گشته یه عبادتی پیدا کرده که برای ما به این سادگی جاذبه های الکی نداشته باشه، الا اینکه شما عارف باشید. بعد خودش هم داره میفرماد، ببین خدا خودش توضیح میده چقدر صداقت داره خدا، که صداقت رو خدا خلق کرده. میفرماد از نماز کمک بگیر، ولی میدونم نماز سخته. خب خدا تو نماز رو سخت کردی؟ بله من کار کردم، خودم دارم میگم کمک گرفتن از نماز سخته. حالا که ما تو ماه رمضانیم رفقا، فعلا از روزه کمک بگیرید یا علی ببینیم چی میشه. خدایا که فرمودی از نماز و روزه کمک بگیر، میشه از روزه کمک بگیریم برای نماز؟ حالا فعلا اجالتا خب بله که میتونی، نه تنها میتونی، از خدا جواب ندادن و بنده پاسخ دادم خدمت شما، نه تنها میتونی بلکه یه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. شما تا اواخر ماه رمضان نمازتون رو امتحان کنید، اگر نمازتون قشنگ شد با این روزه ماه رمضان قشنگ شده، اگه قشنگ نشد دیگه شما نمازخون نمیشید، دنبال شغل دیگه ای باید بگردید. تو ماه رمضان نماز خوب نشد کی میخواد خوب بشه؟ بالا سر قبر من نمیشه دیگه، وقت دیگه نمیشه دیگه. تو الان با صفایی نورانی هستی، با حال هستی، نماز درست حسابی نمیخونی، بعد میخوای کجا نماز بخونی درست حسابی؟ آدم وقت باید دنبال شغل دیگه بگرده، دنبال شغل دیگری غیر از نماز خوب خوندن، نه اینکه نمازو بذاره کنار. این معنای حرف من این نیست. از نماز، از روزه و نماز کمک بگیرید. از روزه که کمک گرفتن که سخت نیست، انصافا میبینید سخت نیست. آقا یه بله بفرمایید، انصافا میبینید سخت نیست؟ بله. خدا خیرتون بده. کسی نگفته خدا آقا نپرسه تا حالا آقا چیکار کنیم؟ در روزه ما توجه داشته باشیم، همه گیرشون اینه که در نماز توجه داشته باشن. نماز توجه میخواد. آخه نماز خوب خوندن هم که یک قرون دوزار نیست. روزه خوب گرفتن راحتر از نماز خوب خوندنه. روزه خوب خوندن که گرفتن کاری نداره. نماز خوب خوندن خیلی دشواره، بعد نماز حداقلش خیلی سخت‌تر از حداقل روزه هم هست. چرا نماز برای ما سخته؟ یک دیروز عرض کردیم تشویق تنبیه فوری نداره. یک کمی هم تلخ با هم صحبت کنیم، اینجا من نمیتونم زیاد تلخ صحبت کنم، هم مهمان آقا امام رضا هستید، هم ماه رمضان مهمان خدا، صابخونه ها هم دارن نگاه میکنن با نگاه های مهربون و نازنین، هم جرأت نمیکنه موعظه بکنه، چیزی نمیتونه بگه. با اجازه آقا امام رضا که شما رو در آغوش گرفته، با اجازه خداوند متعال شما رو در ضیافت خودش راه داده، من این دو کلمه دعوا کنم، ببخشید شما هم ما رو ببخشید که خودتونم بعد ما رو ببخشید. آدم در مورد نماز چون تشویق و عرض میکردم چون تشویق و تنبیه فوری نیست نمیتونه نماز خوب بخونه، چون جاذبه هم نداره نمیتونه نماز قشنگی اجرا کنه، از بس به شدت این نماز تکراری شده. اون وقت این سخت بودن کمک گرفتن از نماز کاری کرده که ماها بی اعتنای به نماز اساسا شدیم، بی توجه به نماز شدیم و سعیم نمی کنیم این سختی رو بزنیم کنار، تلاش هم نمی کنیم. اگر تلاش می کردیم خیلی وقت رو به نتایج می رسیدیم. هی میاد سوال می کنم من چیکار کنم نمازم با توجه بشه؟ شما همین تعداد سوالا رو از خدا می کردید نمازت با توجه شده بود. ما هم راحت رها کردیم، داره بالاخره نماز خوندن های ما همجوری پیش میره. از حد اقلها باید شروع کرد تو نماز خوندن. بگذرم خداوند متعال میفرماید نماز خوندن سخته، کمک گرفتن از نماز سخته، خودم هم دارم میگم سخته، الا علی الخاشعین، مگر بر کسانی که خاشع هستن، اونا براشون راحت نماز خوندن، اونا براشون راحت از نماز کمک گرفتن. خاشع کیه؟ یه کلمه داریم به نام خاشع، یه کلمه داریم به نام خاضع، یه مفهوم داریم به نام خشوع، یه مفهوم داریم به نام خضوع. خضوع و خشوع فرقشون چیه؟ خضوع بیشتر در ظاهر آدم پیداست، خشوع بیشتر در قلب آدم ایجاد میشه. اون وقت میفرماید کسی قلبش خاشع نباشه و این نمیتونه خوب نماز بخونه، خوب از نماز کمک بگیره. حتی کافی نیست شما ظاهرتون رو هم سر نماز درست کنید، هر چند همه دوستان بدانن برای درست کردن نماز باید از ظاهر شروع کرد. سر سجاده که میستی، حالا خشوع میگم معناش چیه، دیروزم اشاره کردیم انشاءالله برسیم امروز عرض بکنم، ولی خضوع رو بگم، خضوع در نماز یعنی اینکه ظاهرتو مرتب کنی، بگو خدایا من دلم و سر نماز کنترل نمیتونم بکنم، خدایا من فکرم و سر نماز کنترل نمیتونم بکنم، خدایا من توجهم و سر نماز کنترل نمیتونم بکنم. خب پس چیکار میتونی بکنی؟ دستتو که میتونی تکون ندی؟ حتی المقدود دستتو تکون نده، ای چشمتو این برام ننداز، چشمتو به مهر بدوز. رکوع رفتی چشم آدم بعد کجا رو نگاه کنه؟ ببرمین به پا، به پا احسن. حالا نمیشه ما به مهر نگاه کنیم؟ ببین ایستاده بودی به مهر نگاه میکردی پلکت میافتاد، نگاه کن پلک منو، آه اینجوری میشد، درسته؟ و بری رکوع به مهر نگاه کنی پلکت میاد بالا. چقدر خدا نقاشی کرده. آخه ما فکر میکنیم خدا پشت، وقتی میریم رکوع خدا پشت سر نگاه میکنه، خدا بازم داره صورت ما رو نگاه میکنه، ما صورت به سجده هم بگذاریم بازم داره صورت ما رو نگاه میکنه. ولی وقتی به پاهات بدوزی نگاه تو این پلک میاد پایین. ای تواضع از نگاه تو خجل، ای رکوعت شاخه پربار دل، ای تواضع از نگاه تو خجل، بر دو کتفم داغ قربانی بزن یا به سر تاج سلیمانی بزن. حالا بعضی با نماز صفایی میکنن، بگذاریم. جالب اینه که هرچی نماز تکرارم میشه اینا صفاشون از بین نمیره. این نفر توی تریلی نشسته بودیم، یه بچه طلبه‌ای بودیم، داشتیم میرفتیم، گفت شغل چیه اینا؟ گفتم ما طلبگی درس میخونیم. خب لباس که نداشتیم اون زمان. بعد تو راه نیمه راه زمان جنگ بود، گیر کرده بودیم. شما مثلا گفت آقا به دنبال این شغل بهتری به درد مردم بخوره و اینا و صحبت میکرد. بعد میگفت من با دین مخالف نیستم، اما من تو هم خودم ماهی یکی دو بار نماز میخونم و مثلا کار خوبشو میگفت. گفتم اتفاقا خیلی خوبه ماهی یکی دو بار نماز میخونم. برای چی نماز میخونم؟ گفت دلم برای خدا تنگ میشه. گفتم این خیلی خوبه، اصلا نماز همینه. منتها خدا آدم ها رو که خلق کرد گفت این اگه آدم بمونه باید روزی 5 مرتبه دلش برام تنگ میشه. فرقش اینه. گفت عجب. یادم این مکالمه دوران نوجوانی بود، گفتش که خب پس اینایی که هر روز نماز میخونن اینقدر دلشون تنگ میشه؟ گفتم نه، اونا خجالت میخونن دیگه، میگن خدایا، یعنی میرن سر سجاده نماز خجالت بکشن از این که خدای ما هم آدمیم دلمون تنگ نشد برات. ولی بالاخره این یه دردمندی میخواد، این برای ابراز اون دردمندی میره میخونه. مونده بود چیکار کنه. من داشتم نگاهش میکردم، فکر کنم تو این فکر بود که بالاخره مثل که من باید یه کاری بکنم برای نماز. گفتم این خیلی خوبه، تو که موافق هستی آدم دلش تنگ بشه باید نماز بخونه؟ گفت آره موافقم، ولی روزی 5 بار نه. گفتم خب آدم باید روزی 5 بار دلش تنگ بشه؟ گفت اینا تنگ میشن. گفتم نه، اینا از درد میرن، از درد دل تنگ نشدن میرن درد دل میکنن. خدا ببخشه. الله اکبر. سر از این که سر نماز خواستیم نمازمون درست کنیم، دلمون رو که نمیتونیم کنترل بکنیم، فکرمون رو که نمیتونیم کنترل بکنیم، چیکار کنیم؟ بدنمون رو که میتونیم کنترل بکنیم، اون بدن رو کنترل بکنیم. مثلا یکی از کنترل‌های بدن خضوع نماز رو ایجاد بکنیم تا بلکه انشالله خشوعش هم پیش بیاد. فکر کنم دیگه خشوع در نماز و فردا انشالله بهش برسیم. خضوع در نماز رو کنترل کنیم. ذکر تسبیحات رو میخواییم بگیم، اینجوری بگیم سبحانه، ذکر رکوع رو مثلا سبحانه ربی الاعلا و بحمده. میدونم میتونی تون بگی، میتونی اصلا بری سجده بگی خدای همون، تیک بزنی، اصلا نمیخواد بگی. خدا هم میفهم منظورت کدوم بود. تو از خودت چی میتونی نشون بدی؟ نفست میگه آقا عجله کن، بگو داغونت میکنم، داغون. اتفاقا میرم نماز جماعتی، یا آقایی که نماز جماعتش هم طول بکشه، یک پدری ازت در بیارم، داغون کردی تو، منو بیچاره کردی. وقت می قامت میبندی، بعد بگو حالا بفرما، حالا اگه تو رسی در برو. آج آقا تا سه بار سبحان ربی الاعلی نگیر که ول نمیکنه که. بعد همچین حال نفست گرفته میشه، نگاش کن. ما دیگه اون تلخ رو صحبت نکردیم، ما گفتیم همینجوری با هم دیگه راه چاره پیدا بکنیم. خضوع در نماز رو افزایش بدید. شما یه مدت این کار رو بکنید، اثرش رو ببینید در خودتون. اولین قدم برای خشوع در نماز همون خضوعه. مثلا نمازشو به زبان عربی قشنگ تمرین نکرده که خوب بخونه، خب برات سخته. بله میدونم، من که چیکاره قصه هستم. خداوند متعال میدونسته شما زبانتون عربی نیست، ولی به خاطر ادب ورزیدن نسبت به بارگاه ربوبی، وقتی میری یه زبان دیگری، یه زبان غیر مادری خودتو انتخاب میکنی، اجرت بیشتر از اون کسی که زبانش اینه. خدا اینا رو میدونه. خدا رو بالاخره اگه بخوام کفر بگم نعوذ بالله، از باید بگم که از بهترین روانشناسا به عنوان مشاور استفاده کرده در برنامه‌ریزی دین خودش. خدا بالاخره خودش تو رو خلق کرده، میشناسده، حساب همه کارشو کرده. خضوع در نماز رو با سرعت نخون، آروم بخون. هیچی نمیشه، نه ترس، هیچی نمیشه. و بعد به موقع بخون، سر وقت بخون، قبلش یه مقدمه، بعدش یه مقدمه. ببین چه خواهد شد. بگو خدایا من فکرم و روحم رو کنترل نمیتونم بکنم، جسممو که کنترل میتونم بکنم، این ارادش دست منه، بیا اینو کنترل کردم. شما یه مدتی جسمو کنترل کردید سر نماز، ببینید در قلب نفوذ نکرد، معجزه اتفاق خواهد افتاد. خضوع در نماز اتفاق بسیار زیباییه، ولی خداوند متعال میفرماید، در واقع میفرماید، بنابراین تحلیل میفرماید که ببین خضوع هم داشته باشی بازم نماز گرونه برات، یعنی سخته، ته دلت یه نوچ میگی، خشوعه که نمازو برات راحت میکنه. خشوع به چجوری به دست میاد عزیز من؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. خشوع در نماز اینجوری به دست میاد که بعد راحت بکنه کمک گرفتن از نمازو. روزه هم که راحت هست کمک بگیریم براش، از خود روزه کمک بگیریم برای نماز. رو ماه رمضان که وقتای دیگه با ما نیست، نماز با ما هست، کمک بخوایم بگیریم از نماز. نماز باید برامون سخت نباشه، نماز بخواد برامون سخت نباشه باید خاشع باشیم. بخوایم خاشع باشیم باید باور کنیم قیامت هست و یه روزی خدا رو ملاقات میکنیم و یه روزی بر میگردیم به سمت خدا. آیه بعدیه و انهم الیهم الیه یرجعون، بر میگردن به سوی خدا. اینو باور کنیم. یظنونه یعنی این که حالا حتما هم نمیخواد خیلی یقین بکنی، همین که احتمالا ما میریم پیش خدا، همین آدم رو خاشع میکنه. ببین شیطان چه خاکی به سر ما ریخته، خاک عالم بر سرش بکنن که اومده احتمال مردن و رفتن پیش خدا رو هم تو ذهن ما عبین برده. ماه رمضان من اینجوری راحت فوش و ناسزا میگم، ناسزا که طرز کنم سزا به شیطان میگم، ولی وقتای دیگه باشه همچنین میاد یقه آدم رو میگیره، تو به من حرف زدی، الان دستش بسته است، تا میخوای بزن، راحت بهش بگو، پناه ببر ازش به خدا. احتمال این که ما یه روزی خدا رو ملاقات میکنیم قلب انسان رو خاشع میکنه. یاد مرگ زیاد بکنیم، یاد رفتن زیاد بکنیم. میخوام کلام رو تمام بکنم، شما اجازه میدید؟ ما سر قصه مرگ و یاد رفتن و موت خیلی میتونیم با هم دیگه حرف ها بزنیم، ولی دوست دارم با شما میهمانان خدا و میهمانان آقای امام رضا شیرین حرف بزنم. اشکال نداره با هم شیرین صحبت کنیم دیگه. توجه دادن به مرگ به این شیرینی پیدا نمیشه. ببین دیگه ارزونش کردم دیگه، مشتری بشی یا دیگه، خیلی تحویلت گرفتم. هیچ سخن تلخی نمیخوام به محضر شریف و کریم شما مهمانان اکرام شده خداوند متعال عرض کنم. مرگ خیلی شیرینه. به یاد مرگ بیفتیم. چجوری آقا به یاد مرگ بیفتیم؟ ببین اگر تو از دنیا بری میری پیش امام رضا. از دنیا رفتن که اتفاق بدی نیست، پیغمبر خدا هم از دنیا رفت، لا اله الا الله. امیر المؤمنین تو اون یکی دو روزی که مریض بود در بستر بیماری افتاده بود، مجروح بود به تعبیر قشنگ ما، جانباز شده بود، در حال شهادت بود، دست بیهوش میشد به هوش میومد. تو رو خدا نگاه کنید، دستاشو به بچه هاش نشون میداد، فرمود حسنم حسینم، دستای باباتونو میشناسید؟ یعنی دست خیبر شکن علی رو که شما میشناسید، یعنی شما که دستان علی و ضرب شست علی باباتون رو خبر دارید که عباسم، بچه های من به شما ها. صداشون میزد بیرمق، وقت نشون میداد دستاشو میخواست جمع کنه، جون نداشت دیگه حضرت دستاشو جمع کنه. بعد ببین از این فرصت استفاده میکرد، صدا میزد بچه های من نگاه کنید دیگه، علی با اون زور و بازو دیگه جون نداره، همینجوری خدا هرچی داده میگیره ها. یاد رفتن بیفتید، خدا میگیره. ببینید زندگیش داره به پایان میرسه، لحظه های پایان عمر خودش رو امیر المؤمنین دستمایه توجه به باور مرگ داره قرار میده. آدم وقتی از یه آیه و روایتی استفاده میکنه، علی از خودش میگه ببینید دستای بابا رو دیگه جون نداره، این دستای علیه ها. باور میکردید یه روزی دستای باباتون دیگه جون نداشته باشه؟ دارم میرم بچه ها، رفتن من به تدریج شده. ببینید رفتن رو، باور کنید، ببینید رفتن رو، باور کنید، باور کنیم رفتن رو. یه مدتی نخوابید، همین روزای ماه رمضون تجربه کنید، یه روز نخواب، انشالله اذیت نمیشی. بعد دیگه خوابت میبره، خوابت میره، مرگم هم اینجوری میاد سراغت، اصلا تسلیم خواب میشی، میگه هرچی میخواد بشه بشه، دیوانم کن، رها میکنی خودتو، میفتی تو خواب. مرگم همینجوریه، بیاد سراغت، فشاری به سمت انسان میاره که آدم میگه نمیخوام دیگه، اصلا جون بره، میفتی تو بغل مرگ. مرگ اینجوری میاد میگیر آدمو میبره. یظنون انهم ملاقو ربهم، همین گمان میکنن میرن ملاقات میکنن پروردگارشون رو. این دل آدمو خاشع میکنه، آدم سر به هوا میشه از نماز بدش میاد، سر به راه باشه نماز خوشش میاد. چی بود این حرفای بی خودو میزدی آج آقا؟ نماز تکراری ملال آوره، آدم نیستی، آدم باشی نماز شیرین هم هست، نماز میشه تفریح مؤمن. گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را، این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراقت در هزاران رنگ شد. این اذان است یا صدای پای یار، این نسیم است یا نوای جویبار. بشنوی بوی بهاران میرسد، ناله هایی از نیستان میرسد. پر کنید از گوشه هایش گوشتان، تان کند با ناله ای مدهوشتان. گر نوایش بر لب داوود بود، از سماعش عالمی نابود بود. نماز کی گفته ملال آوره؟ برای کسی که خاشع نیست، هر کسی خاشع باشه اصلا بهترین سرگرمیه. پیامبر اکرم میفرمود ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو جگر ما حال بیاد، فارسی خودمونی ارحنا میشه جگرمون حال بیاد. لا اله الا الله. تو کربلا روز عاشورا کسی لبخند بر لبان حسین ندید جز اون لحظه ای که کسی گفت آقا نماز نمیخونید، دوستاش حسین رو یه لحظه شاد ببینه، یه دفعه یه لبخندی رو لبان حسین نشست، چرا نماز که میخونید؟ نه اینکه حسین غمگین باشه از مثلا جهاد داره میکنه، نه، خب بالاخره غم عزیزانش. حسین یک شخصیت بسیار عاطفیه، نماز خوند. آقا یکی از یاران حسین مقابل حسین ایستاد، تیر می اومد بدن خودش رو سپر قرار میداد. به 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 به، فدای نماز حسین شد. وقتی آقا نمازش تمام شد، این دیگه افتاد رو زمین، گفت آقا خوب بود، خوشت اومد، راضی شدی ازم؟ میشه ما موقع مردن به آقامون مولامون امام زمان بگیم آقا راضی بودی از ما، خوشت اومد از زندگی ما؟ آقا میدونید چه جمله‌ای بهشون فرمودن؟ فرمودن انت امامی فل جنه، عزیز من ازت راضیم، من خواستم برم بهشت، تو رو میذارم جلوی من بری بهشت. حسینی که سید و شهداست، شهید اولین کسیه که وارد بهشت میشه، اول اونا برن، اول تو بری که فدای نماز من شدی. همچنین که جلو من وایستادی بهشت خواستم برم، میگم این پسره کو، بیا اینجا بینم، بیا بیا تو جلو من وایستا بریم بهشت. همه بگن این کیه جلوی حسین داره میره بهشت؟ من میگم این فدای نماز من شد، فدای نماز من شد. خب روزه بخونم، اینقدر قشنگ موقع قرآن آدم گریه کنه، خیلی خیلی. اصلا تو خود قرآن آمده است که پیامبر من وقتی آیات قرآن رو برای مؤمنین خوب میخونی، میبینی که عشق تو چشماشون جمع میشه. انشالله ما مجالسی داشته باشیم نه به واسطه کلمات من، اصلا میشنون شروع کن گریه کردن، انشالله ایجاد میشه چنین جلساتی. اما من حالا روزه بخونم. روزه که میخونم در واقع تفسیر قرآن دیگه، شرح قرآنه، درسته؟ در واقع اینه دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود تفسیر همه آیه های قرآن ماییم. روزه ابا عبدالله الحسین هم شرح قرآنه. هر شهیدی رو زمین میافتاد، حسین میومد سرش رو به بالین میگرفت، صدا میزدن اصلا حسین رو، السلام علیکم ابا عبدالله، آقا دوان دوان میومد سرش رو زانو قرار میداد. برای چی؟ هم دوست داشت عزیزش رو لحظه آخر باش خداحافظی کنه، هم اونا دوست داشتن حسین رو بالا سر خودشون ببینن. اما مردم یه دلیل دیگری هم داشت. امام رضا معذرت میخوام آقا، این روزه هدیه به محضر شما. دشمن میومد زنده زنده سر از بدن دوستان حسین جدا کنه، حسین نمیگذاشت، میذاشت اونا سرشون رو روزانو حسین قرار بدن، آرام آرام جان بدن. میخوام بگم حسین وقتی تو رو زمین افتادی، آیا کسی بود سر تو رو روزانو قرار بده؟ تا کسی، تا دشمن نیاد سر از بدن تو در حالی که نفس میکشی. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو جز به خاشه این قرار بده، کمک گرفتن از صبر و صیام، از نماز برای ما آسان قرار بده. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان دوران غیبت حضرت ولی عصر قرار بده. در این ماه رمضان مژده ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خواهم.